دو نقش موجب حرکت جامعه در مسیر تعالی و رفع چالش ها خواهد شد. البته برای دستیابی به این چنین شرایطی بیش از همه نیازمند تحول فرهنگی در جامعه با تکیه بر ظرفیت های آموزشی، رسانه‌ای و تبلیغی هستیم.
سلام میکنم خدمت آقای دکتر عباس‌علی مظفری، روزتون بخیر و تبریک و شادباش میگم خدمتتون.
سلام و درود بر شما جناب مؤمنی عزیز. این روز عزیز و بزرگ رو خدمت شما و همه همکاران عزیز شما و مسلمانان جهان تبریک و شادباش عرض میکنم.
سلامت باشید. پرسشی که من میخوام مطرح بکنم در واقع با نگاه به همین مناسبت روز عید قربانه و خواستم از خدمتتون بپرسم که چون در واقع روز عید قربان روز در واقع پیام از خودگذشتگی است، خواستم از شما بپرسم ببینم در ادامه همون بحث تحول خواهی در یک جامعه روحیه از خودگذشتگی و فداکاری چقدر میتونه مؤثر باشه و البته در واقع میخوام یه تکمله یه پرسش تکمیلی هم در ادامهش بگم و اون این که خود همین در واقع روحیه فداکاری در یک جامعه باید با چه مختصاتی باشه، چون من میبینم گهگاهی پیرامونمون که بعضی با یک نگاه انتقادی میگن که حالا من این همه فداکاری کردم تو این جامعه چی شد. میخوام بگم که خود فداکاری رو اگر که بخوایم برای ایجاد تحول مفید بدونیم خود اون چه مختصاتی باید داشته باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. ببینید آیه مؤمنی عزیز، یک واجهی تو حوزه جامعه شناسی هست و اون به اصطلاح خدمت بدون منت ازش یاد میکنن. یعنی اگر انسان خدمتی میکنه طبیعتا نباید پشت سر اون منت بذاره. تو اکثر به اصطلاح گذشته‌ها، ایثارا، بخشش‌ها، حتی مالی، این به وضوح دیده میشه که اگر شما مثلا به فرد کمک کردی و بعد منت گذاشتی، یعنی اجر خودت رو به عبارتی ضایع کردی. یه نکته که حالا خواستم عرض بکنم. دومی که اصلا این ایده بندگی و این ایده سعید قربان واقعا به مسلخ بردن دوست داشتنی ترین داشته های ماست. یعنی گاهی ممکنه فرزندمون باشه، گاهی ممکنه مالمون باشه، که البته میگن بخشش مال کمتر از بخشش جان نیست. اینی که در همه اینها گاهی ممکنه با قلممون باشه، گاهی با کلاممون باشه، اینها در واقع اگر به اصطلاح یه نگاه تحولی بهش داشته باشیم خدمت بدون منت هست. شما میدونید در طول حالا سالهای مختلف از صدر اسلام تا شرط حاضر عده زیادی بودن که بهتریناشون رو نثار کردن، از خودگذشتگی کردن. الان کم نداریم واقعا در سراسر کشور کسانی که هنوز بعد از 30 سال آثار به اصطلاح مظلومیت و آثار جانبازی و به اصطلاح آثار جنگ در وجود مبارکشون هست و هیچ منتی برای سر هیچ کس ندارن.
بله.
ولی این به معنی این نیست که ما مسئولیت خودمون در قبال اینها انجام ندیم.
بله،
در واقع یک تبادل اینجا باید اتفاق بیفته. درسته که از نزدیکان هم شروع میشه، یعنی هر خدمتی که هست در واقع از در این افراد شروع میشه، از خانواده، از فرزندان، اطرافیان، به صورت موج تا دنیا رو فرا میگیره. بنابراین هر جا که نیاز باشین اتفاق باید بیفته و خیلی از وقت ما به همین وسیله آزمایش میشیم و نقطه عطف زندگی ما اتفاقا همین آزمایش، همین گذشته است، همین ایثارها و فداکاری ها. طبیعتا هیچ منتی هم طبیعتا نباید پشت سرش باشه و نیست. اون که ایثار میکنه حتما اینطوره، ولی خب گاهی هم به اصطلاح توجه بد نیست. یعنی کسی که خدمتی ارائه میده، کسی که ایثار میکنه، کسی که از مال خودش میبخشه، جامعه نسبت بهش حتما وظیفه داره. اینکه
بله.
که جامعه نسبت به این بی‌تفاوت باشه، خب این دیگه کم کم انگیزه از بین میره. و فرمایش امام علی علیه السلام هست که میفرمان که در راه مصر فهمون که شما نباید اون نیکوکار و اون کسی که کار نیک انجام میده برات برابر باشه و کسی که نسبت به امور مختلف بی تفاوته، چرا که اون انگیزش رو از دست میده. بنابراین هم جامعه نسبت به تک تک اونا که ایثار میکنن وظیفه داره و هم خود افراد نسبت به نیازهای جامعه حتما وظیفه دارن، مگر نه یه جامعه بی تفاوت و یه جامعه میشه که هیچ کس با دیگری کار نخواهد داشت و آثار زیانباری هم در مدت هست، این باعث نابودی زیرساختای اون جامعه میشه.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار،
سلامت باشید، بدرود.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران،
سرزمین من.
خب اما بریم به سراغ بخشی دیگر در برنامه سرزمین من و اون هم امروز در تاریخ سرزمین من، همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. عید قربان، عید اطاعت و عشق بر شما هم مبارک باشه.
متشکرم. آقای مؤمنی هم در استودیو
هستن. بله خیلی ممنونم. سلام به شما آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، روز روزگارتون بخیر.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. ما شنونده شما این که وقایع روز 8 تیر رو گوش کنیم.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1250 که رضا قلی خان هدایت هست. رضا قلی خان طبرستانی که ایشون ملقب به لاله باشی و همچنین تخلصشون به هدایت بوده، متولد تهران بودن، نسبشون به کمال الدین خجندی میرسید، تحصیلاتش رو در شیراز انجام داد در نزد محمد مهدی خان شیرازی متخلص به شحنه و بعد به دربار قاجار رو کرد، از ملازمان محمد قاجار شد و تربیت عباس میرزا ملکارا فرزند محمد شاه رو در واقع به عهده گرفت و از همین زمان هستش که به لاله باشی ملقب میشه و بعدها هم تربیت ملازمان میرزا فرزند ناصرالدین شاه قاجار رو به عهده گرفت. ایشون یک سال به سفارت خارج رفتش که در اونجا مذاکراتی رو با ترکمان‌ها داشتش برای آزادی اسرا و همچنین مطالعه در اونجا که سفارت نامه خارج حاصل این سفر یک ساله هست. مدتی هم در وزارت علوم و معارف بود و همچنین رئیس دارالفنون. ایشون بزرگترین تذکره نویس دوره خودش بود و به نوعی میشه گفته تذکره نویسی دوره قاجاری خیلی از در رضا قلی خان هدایت تأثیر پذیرفته. شاعر هم بود، ابتدا تخلصش چاپچر بود که بعد به هدایت تغییر داد و خب ایشون جد مهدی قلی خان هدایت هست که خمیدین مهدی قلی خان هدایت در واقع رئیس الوزرای دوره رضا شاه پهلوی بود و همچنین صادق هدایت از نوادگان ایشون هست. از آثار شبهام نام ببرم، مجموع الفصحا هست، ریاض العارفین، فرهنگ انجمنارای ناصری، روزت الصفا و ریاض العاشقین از جمله آثار ایشون هستشون، آثار بیشتری دارن که خب مجال معرفیشون نیست. و همچنین که عرض کردم در چند روزی در سال 1250 از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1311 که امیر فیصل ولیعهد عربستان به ایران در سفر کرد، امروز وارد تهران شد و مورد استقبال رضا شاه پهلوی قرار گرفت. رابطه ایران و عربستان که در موقعی که خب از عثمانی در واقع جدا شد تحت عنوان نجد و حجاز بود، که خب در واقع وهابیون کم کم مسلط شدن بر سراسر حجاز. اونها در دوره‌ای که هنوز به حکومت نرسیده بودن قبرستان بقی رو در واقع تخریب کردن و همین خوش باعث اعتراض عمومی شد. هم سیاستمداران هم فقیهان و هم مردم اعتراضات زیادی کردن، ولی خب وقتی دیگه وهابیون آل سعود به در حجاز مسلط شدن و عربستان سعودی رو به وجود آوردن، روابط دیپلماتیک ایران بعد از مدتی در شهریور 1308 در واقع به وجود اومد و این روابط با امضای عهدنامه مودت توسط رئیس الوزرای ایران که مهدی قلی هدایت بود با شیخ عبدالله فضل و شیخ محمد عبدالرؤوف که اینها نمایندگان پادشاهی عربستان بودند، در واقع روابط ایران و عربستان روابط محسن شد و ایران سفارت در عربستان باز کرد و حبیب الله عین الملک سفیر ایران در عربستان بود که رابطه خوبی با خاندان پادشاهی عربستان داشتش و خب در اون عهدنامه مودت رفتار مناسب با حجاج ایرانی و تأمین در واقع وسایل امنیت و آسایش اونها مورد تاکید قرار گرفت و همین باعث شد که روابط ایران و عربستان گرم بشه و در چند روزی در سال 1311 فیصل ابن سعود که ولیعهد عربستان و همچنین برادر پادشاه عربستان بود وارد تهران شد و عبدالحسین تیمورتاش اون موقع وزیر دربار بود از حبیب الله عین الملک پدر امیر عباس هویدا نخست وزیر سالهای بعد بود به عنوان سفیر ایران در عربستان خواستش که در این در واقع پذیرایی حضور داشته باشه چون رابطه خوبی با امیر فیصل داشت و امیر فیصل در واقع این سفرش پس از مسافرتش به اروپا بود که از طریق شوروی وارد ایران شدش و خب این در سفر به تحکیم روابط دو کشور انجامید. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1355 که حمید اشرف و نخستین دیگر از شریکای فدایی خلق در حمله‌ای که ماموران ساواک به خانه تیمی اونها در مهرآباد داشتن کشته شد. حمید اشرف متولد 1325 در تهران بود، تحصیلش رو در دبیرستان البرز انجام داد. در یکی دو سال آخر تحصیلش بود که اخراج شد به دلیل توهین به سلطنت. بعد از اون در دارالفنون تحصیلاتش رو ادامه داد و در همون سالهای آخر تحصیل دبیرستانش هستش که به چریکای فدای خلق گروه بیژن جزنی و زیا ظریفی میپیونده و تحصیل در دانشگاه شمپهی میگیره، در رشته مهندسی مکانیک در دانشکده فنی تحصیل میکنه و خب زمانی که اعضای گروه چریکای فدای خلق در سال 1346 دستگیر میشن، حمید اشرف به ساماندهی این گروه میپیونده و عضو مؤثر گروه رهبری سازمان هست، به طوری که به او لقب رفیق کبیر داده بودن و خب ساواک هم برای در واقع دستگیری اون 100,000 تومان جایزه تعیین کرده بود و در عملیات های مختلفی ساواک در پی اون بود که حمید اشرف رو دستگیر کنه، چون در حملاتی که در واقع به نیروهای دولتی میکرد همواره موفق بود و نیروهای ساواک هم در دستگیری و گرفتار کردنش ناموفق بودند، به طوری که پرویز ثابتی از نگرانی محمد رضا شاه در مورد دستگیریش میگه که همواره میپرسید آیا بسه وقتی حمله چریکی یا حمله به یکی از خونه‌های تیمی چریکای پدای خلق میشد محمد رضا شاه سوال میکرد آیا حمید اشرف رو هم گرفتید. و خب در من در واقع عملیات های مختلفی که ساواک انجام میده موفق نمیشه تا اینکه در چند روزی در سال 1355 در حمله ای که به خونه تیمی که در واقع شورای مرکزی سازمان در اونجا تشکیل داده بودن و ساواک تونست رد اونها رو بزنه به اون خونه حمله کرد و به غیر از حمید اشرف کسانی مثل رضا یثربی، طاهره خرم، فاطمه حسینی هم به قتل رسیدن. و نکته جالب اینجاست که حمید اشرف با اینکه همواره در عملیات چریکی بود به مدت 10 سال تونست که از دست ساواک فرار کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم،
سلامت باشید، بدرود.
متشکرم از شما، خداحافظ. و حالا موضوعی دیگر و اون هم آغاز عملیات کربلای یک. امروز روز آغاز عملیات آزادسازی مهران در کربلای یک هست، عملیاتی که استراتژی دفاع متحرک رژیم عراق رو با شکست مواجه کرد. به دنبال عملیات غافلگیر کننده بلفجر 8 و تصرف شهر راهبردی فاو توسط رزمندگان اسلام و به هم خوردن توازن سیاسی نظامی به نفع جمهوری اسلامی، رژیم عراق شیوهی جدید برگزید و در صدد فعال شدن در جبهه زمینی و موضع تهاجمی برآمد و این راهبرد را بعد از اشغال مهران استراتژی دفاع متحرک نامگذاری کرد.
خب اجازه بدید درباره که این عملیات، یعنی عملیات کربلای یک، با امیر جانباز آقای مجتبی جعفری صحبت بکنیم. امیر به شما سلام میکنم، روز بخیر میگم و عید قربان رو هم به شما تبریک میگم.
منم خدمت شما آقای مؤمنی عرض سلام و خسته نباشید دارم و تبریک عید سعید قربان و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که این موضوع زیبا رو امروز میخواین راجعش صحبت بکنید در خدمتم.
خیلی متشکرم. اول اصلا میفهمید که چه شد که مهران به دست نیروهای بعثی افتاد؟
اول موضوع رو هم براتون که شنوندگان ما استعذار داشته باشن که بعد از منطقه خرمشهر، یکی از مهمترین مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس که دشمن روش حساسیت داشت، منطقه مهران هست و در منطقه غرب کشور، این منطقه مهمترین منطقه عملیاتی جنگ و 8 سال دفاع مقدس بوده که 3 بار در طول 8 سال دفاع مقدس این منطقه دست به دست شده. یکی در همون اوایل جنگ دشمن تونست واسطه این که این منطقه درست به مرز چسبیده و از اون نبودن یا کم بوده نیروها استفاده کنه و مهران اشغال کنه که با عملیاتی به نام بلفجر 3 این منطقه آزاد شد. و بعد از اون بلفجر 3 عملیات‌های مختلفی که ما انجام دادیم، من جمله همین مطلب که شما فرمودید در رابطه با بلفجر 8 و تسخیر شهر فاو، خب دشمن هم بیکار ننشست و شروع کرد به تجمع نیرو و نقاط مختلفی رو که میتونست از اونجا ضربه بزنه و با کمترین نیرو و کمترین تحرک زمینی بیاد و آسیب برسونه و یا احیانا موفقیت به دست بیاره رو شناسایی کرد، من جمله منطقه مهران رو.
بله.
و در اون عملیات دفاع متحرک خودش مجدداً این منطقه رو به تصرف خودش درآورد. البته منطقه‌ای که تصرف کرد نسبت به منطقه‌ای که در اول جنگ تصرف کرده بود از نظر وسعت بسیار کمتر بود، یعنی توانایی توسعه وضعیتش رو روی زمین مثل اول جنگ نداشت. ولی با این همه ارتفاعات سرکوب شهر رو تونسته بود تصرف بکنه. رزمندگان ایرانی با محوریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که طراحی و عمده قوای این عملیات رو در خط مقدم به عهده داشتند، با پشتیبانی نیرو هوایی، هوانیروز و توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشارکت یگانهای متعدد، بلافاصله بعد از این تحرک دشمن اجازه تثبیت و تحکیم مواضع رو به دشمن ندادن، چون دشمن از وضعیت مسلح کردن زمین به شدت استفاده میکرد و زمین رو به گونه‌ای آرایش میداد از مین و موانع متعدد که عبور از اینها برای رزمندگان ما سخت میشد. اگر چنین فرصتی پیدا میکرد، عملیات کربلای یک رو طراحی کردند و با همون یورش اولیه تونستن دشمن رو به عقب برونن و حتی مواضعی رو هم که قبل از این عملیات دست دشمن بود، رزمندگان ما تونستن بگیرن که فرصت آینده ای احیانا مثلا دشمن پیدا نکنه که بخواد بله. دوباره با در دست داشتن اون مواضع به ما چیکار کنه؟ حمله کنه.
بله همچنان.
یک بار دیگه هم این باز شهر مهران در عملیاتی که منافقین کوردل اونها هم از موقعیت همزبانی با رزمندگان ما استفاده کردند و علاوه نیروهاشون نفوذ داده بودند، در عملیاتی به نام چهل چراغ استفاده کردند و تونستن بیان به مدت خیلی کوتاه، البته شاید بکنم به 3-4 روز نکشید، شهر مهران رو اشغال کردند، ولی اونا توانایی ایستادگی و دفاع مثلا از اون موازه که به دست آوردن رو نداشتن، هم با حمله رزمندگان هم خودشون هم دیدن این توانی ندارن، شهر بله. مهران رو تخلیه کرده بودن.
این برای چه سالیه؟
این آخرین مورد مال سال 1166.
66 یعنی همین نه. در واقع منافقین سال 66 بود که
بله نزدیک به اواخر جنگ بود که اونها هم یک مقداری نیرو جمع آوری کرده بودند، بالاخره صدام کمکشون کرده بود، در حقیقت شده بودند مهرهای خط شکن نیروهای دشمن که دیگه توان خط شکنی نداشتن، اینو به منافقی واگذار کرده بودن.
بله.
و نهایتاً مهران که خب الان که شهر بزرگ و مرزی و در این به واسطه زیارت کربلا اینا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، ولی اون موقع نظر وسعت جمعیت با اینکه شهر کوچیکی بود، ولی نظر ما در منطقه غرب جایگاه ویژه‌ای داشت.
بله.
هیچگاه اجازه ندادن از مندگان ما مدت طولانی دشمن این شهر رو چیکار کنه، در دست خودش بگیره و نهایتا هم موفقیت در طول 8 سال دفاع مقدس کار از مندگان ما شد که در پایان جنگ ما پرچم جمهوری اسلامی رو در نقاط مختلف ارتفاعات شهر مهران بلند کرده بودیم و شهر رو در اختیار داشتیم.
بله. اون ماجرای اشغال مهران در سال 65 چند روز طول کشید امیر؟
این هم مدت بسیار کوتاهی بود، کمتر از فکر کنم 1-2 هفته بود.
بله.
نیروهای ما در اون زمان آمادگی عملیات‌های ابتدا به ساکن رو در منطقه‌های محدود بسیار زیاد داشتن، یعنی این توانایی بود که نیروها تجمع کنن در یک منطقه و اون آسیبی که دشمن به ما زده چیا کنن، بپوشونن و اصطلاح نظامی میگن رخنه رو بپوشونن و دشمن رو ناکام کنن، خیلی توانمون بالا بود، لذا خیلی فوری این کار انجام شد، مخصوصا بچه های بسیجی که به لحاظ سبک بودن ادوات نظامیشون و اون انگیزه های بسیار بالای رشادتی و شجاعتی و معنوی که داشتن حاضر میشدن در هر صحنه‌ای، میتونستن با یک برنامه ریزی حساب شده و فرماندهی و مدیریت خوب اون مأموریتی که بهشون انجام دادن با پشتوانه اون آتش و از نماد نیرو هوایی را که انجام می شد به نتیجه مطلوب برسونم.
بله، من داشتم آمار و ارقام در واقع آسیب هایی که نیروهای بعثی دیدن رو مطالعه می کردم برای همه عملیات، دیدم که خیلی نسبت به آسیب هایی که به ما وارد شد اصلا عددا خیلی تفاوت قابل توجهی داشت. کمی در این باره توضیح بفرمایید.
دشمن بیشتر متکی به تجهیزات مخصوصا ادوات زرهیش هست.
بله،
ما به لحاظ اون تحریمایی که داشتیم به حال بیشتر متکی به نیروی انسانی بودیم، ولی در هر دو وضعیت، یعنی وضعیتی که دشمن به ما حمله کرد و ما به دشمن حمله کردیم، هم تلفات و ضایعات انسانی هم تجهیزات و ادواتی که ما داشتیم نسبت دشمن بسیار بسیار کمتر بود و موفقیتی که ردمندیان ما به دست آوردن خیلی فراتر از اون چیزی بود که دشمن تصور میکرد که میتونه از این جنگ نصیب خودش بکنه و به دست بیاره.
بله، من داشتم اعداد رو میدیدم، مثلا در کشته های طرفین برای نیروهای بعثی 7000 ثبت شده بود و برای سمت نیروهای خودمون ایرانی ها 900 ثبت شده. یعنی به قول شما در همون نیروهای انسانی هم حتی اگر تجهیزات هم نداشتیم این ور باز در واقع خیلی اتفاق خوبی بوده در جنگ. خب از چنین دستاوردی و از چنین نتایجی چه استفاده اید در عملیات های بعدی شد؟
من حالا یه نکته هم میخوام بگم.
بله،
که واقعا حالا گذشته و جز تاریخ شده.
بله،
ولی در این سالهای 65 اینا دیگه اون بحثایی که حالا بعضی ها مطرح میکنن مثلا بسیجی ها آموزش ندیده اینا بودن، اینا دیگه در سال 65 اصلا مطرح نیست.
بله، تجربه دست آورده
ادوات سنگین نظامی رو دارن هدایت بکنن، توپخانه، تانک، نفربر و با آموزش و ورزیدگی قابل توجه، قابل قبول و خوبی که اینها رو اون روحیه معنوی فرمانبری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تکمیل میکرد. یعنی اون جانفشانی که بچه های بسیجی پیدا میکردن با این آمادگی رزمی که داشتن،
بله،
قطعا همین نتیجه رو به دست میاره که ما تقریبا یک دهم دشمن چیکار میکنیم؟ تلفات و ضایعات میدیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون امیر ارجمند، امیر جانباز، مجتبی جعفری. با شما خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، موفق باشید، التماستا، سلامت باشید.
خب بدین ترتیب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مؤمنی ممنون که طی این یک هفته با ما همراه بودید.
زنده باشین، سپاسگزارم از توجه شنونده‌های محترم در طول یک هفته. امیدوارم که مجموعه گفتگوها براشون مفید بوده باشه.
انشاءالله. و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. یک بار دیگه هم عید قربان رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. آخر هفته بسیار بسیار خوبی داشته باشید. در پناه حق و خدا.
دوچرخه در مدل ها و اندازه های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
همدم پای تو، دم پای های تو، نیشتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیشتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیشتا.
هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. از شهر لوازم خانگی.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه